أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لوليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. امشب شب نیمه شعبان و یکی از پرفضیلت ترین شبهای ساله که در روایت داریم بعد از لیلت القدر پرفضیلت ترین شب نیمه شعبانه. خیلی شب عظیم القدری امشب. در مفاتیح بعضی اعمالی رو برای امشب آورده، مثلا شبیه که دعای کمیل در سال یک شب داره و اون شب نیمه شعبانه و در هفته شبهای جمعه است که در مورد دعای کمیل روایت میگه تونستی هر هفته این دعا رو بخون، نتونستی ماهی یک بار بخون، نتونستی سالی یک بار بخون، نتونستی در عمرت یک بار بخون این دعا رو، اینقدر دعای کمیل پر فضیلته. و در سال اون شبی که مال دعای کمیل در سال شب نیمه شعبانه که خب انسان همین که احیا بگیره امشب رو که جزء ایام البیز ماه شعبان هم محسوب میشه. هر میدونید هر ماهی ایام البیز داره، 13، 14، 15 میشه ایام البیزه که شبهایی که در ماه برای عبادت و که الان در ماه رجب ایام البیز رو اعتکاف میکنن. برای ماهای دیگه هم هست که خب نیمه شعبان هم جزو ایام البیز ماه رجب محسوب میشه. این شب شبیه که مقارن با شبیه که مقارن با تولد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه. در مورد تولد امام عصر، ایشون تولدشون در خفا بود، یعنی حکومت بنی العباس منتظر بودن امام عسگری رو، اصلا عسگری میگن، عسگر یعنی لشگر، ایشون رو در یک شهرک نظامی به حالت امروزه چی میگن حصر خانگی نگه داشته بودن، خودش و زن و بچه هاشون و همسرانشون و افرادی که با ایشون مراوده داشتن، افراد قلیلی که میتونستن با حضرت بیان برن، اینا تحت کنترل بودن، که هیچ کدوم از امامان دیگه اینجوری نبودن. چرا؟ چون امامان اهل بیت، این رو شیخ مفید در اصول العشره میفرماد، این مطلب رو میفرماد، امامان اهل بیت به شیعیانشون میگفتن که حق قیام کردن ندارید و ما هم قیام نمی کنیم، هر کس هم قیام کرد یاریش نکنید. و روایات فراوانی در این زمینه داریم، بعضی از روایات که میفرماد تو ظهور حضرت حق قیام ندارید، اما میفرمودن که دوازدهمین امام، امامیه که حکومت تشکیل میده، امامیه که منتقمه، لذا امام دوازدهم فرق میکرد دیگه با بقیه ائمه. اونو از بقیه امامان با احادیثی که روایت شده بود خیالشون جمع بود که اینا، اگرچه اونها رو هم تحت کنترل داشتن ها، امامان دیگر هم تحت کنترل، نه به این شدت، به این شدت و حدت نبود، به این سختی که مراقب بودن برای تولد امام عصر که ایشون رو از بین ببرن. لذا تولد ایشون، حتی حمل مادرشون نرجس خاتون، جوری بود که زنها هم که نگاه میکردن متوجه نمیشدن ایشون حامل است، بارداره، که حکیم خاتون رو وقتی امام عسگری فرمودن که امشب بمون که مولودی برای ما متولد میشه، گفت از کدوم همسرت؟ اونا که هیچ کدوم علامت حمل درشون نیست. فرمود از نرجس، گفت آقا این که مگه باردار ایشون؟ حضرت فرمود بله. بعد گفت آقا علامتی از بارداری درش نیست؟ فرمود مادران اوسیا به این صورتن که بارداریشون مشخص نیست، که اونم از نظر طبی یک چیزی داره، بحثی داره، چون بعضی از خانوم ها هستن به صورت طبیعی رحمشون تو پهلوهاشون عقبتره، لذا حملشون خیلی مشخص نیست اصلا. که ایشون میگه من اون شب، حکیم خاتون میگه در خانه امام عسگری بودم تا نزدیکی های، بعد حضرت فرمود که طلوع فجر این متولد میشه، این مولود، میگه نزدیکی های طلوع فجر من گفتم آقا چی شد پس؟ میگه یه لحظه تو دلم شک آمد، طلوع فجر نزدیک، اون نه دردی نه ناله‌ای، بالاخره زن میخواد بچه رو به دنیا بیاره، درد میگیره، ناله میکنه، میگه لحظه تو دلم شک آمد. بعد امام عسگری مرتبه صدا زد، عمه جان در کار ما شک نکن، که میگه مرتبه به خودم آمدم، درست میگه مقارن طلوع فجر حضرت متولد شدن، طلوع فجر حقیقت ایشون، که حالا مولود مبارک که تولد پیدا کرد، چون تولدش در خفا بود. میدونید الان خیلی از کسایی که میگن آقا امام حسن عسگری بچه نداشته، برای چی اینو میگن؟ چون تولد ایشون در خفا بود، بزرگ شدنش رو هم به کسی نشون ندادن، چون ایشون در 5 سالگی امام عسگری از دنیا رفت، 5 سالشون بود. فقط یه افراد خاصی از شیعیان بودن که ایشون رو دیدن و زیارت کردن، و این خودش یه معضلی بود که آقا کسی رو که ندیدیم از کجا بدونیم مثلا متولد شده. این معضل رو ائمه حل کرده بودن، از خود نبی اکرم تا امام عسکری، تمامشون در مورد حضرت مهدی حدیث گفتن برای ما، تمامشون حدیث گفتن، یعنی اون نقیصه رو جبران کردن که اگر در خفاس اگر کسی ندیده نگه نیست. یعنی اونقدر حدیث داریم از شیعه و سنی، ما روایاتی که از اهل سنت داریم در مورد امام عصر خیلی زیاده، حتی بعضیشون کتابها نوشتن در مورد وجود امام عصر. حالا اگر صحبت نمی کنن ازش به خاطر تقویت شیعه است که می ترسن شیعه تقویت بشه. شما هیچ عالم اهل سنتی رو دیدید در مورد مثلا امام عصر صحبت کنه در مورد حضرت مهدی؟ بابا حدیث دارید شما. تا جایی که سیوطی، جلال الدین سیوطی میگه مسئله مهدی از ضروریات دینه که اگر کسی آن را منکر شود کافر است. یک قاعده ای داریم در اصول فقه، منکر ضروری دین کافره، چیزی که جز ضروریات دینه. ببینید بعضی مسائل هست جزء حواشی دینه، جزء مستحبات، جزء، اما بعضی امور هست جزء مسلمات و ضروریات دینه. مثلا نماز، اگه کسی بگه آقا من نماز رو قبول ندارم کافر میشه. کسی بگه آقا من حج رو قبول ندارم، آقا میگیم ضروری دینه. اونقدر روایت در مورد امام عصر هست که اینا میگن جزء ضروریات دینه، یعنی این چیزی نیست که بتونی انکارش کنی بگی نه چنین چیزی وجود نداره. سیوطی که خودش از علمای بزرگ اهل سنته، خیلی هم ذوالفنون بوده، آدم کمی نیست. منظوری من اینه که از نبی اکرم و امامان اهل بیت اونقدر روایت شده که کسی نگه ما ندیدیم و ما متوجه نشدیم و کسی ندید تولد ایشون و بزرگ شدنشو ندید. و اگرچه اون رو هم افرادی دیدن و حضرت قربانی داد برای تولد ایشون، گوسفندهای قربانی داد که شیعیان متوجه بشن که این مولود متولد شده. و این مولود، این امام خصیصه‌ای داره که اون دایره ولایت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، به وسیله ایشون ختم میشه. یعنی از رسول خدا این دایره ولایت محمدی شروع میشه درست به کسی که همنام رسول خداست، همنام رسول خداست، این دایره به هم میپیونده. و نه فقط نامش هم نام رسول خداست، بلکه آیه‌ای در قرآن داریم که در مورد خاتم انبیا میفرماد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای عالمیان. همین مطلب در حدیث لوح در مورد امام عصر آمده که ایشون رحمتون للعالمینن. حدیث لوح چیه؟ حدیث لوح حدیثیه که از روش میخوام بخونم این حدیث رو، که اجازه بدید از روی کتاب شیخ صدوق، کمال الدین صدوق روایت کرده در باب 28. حدیث لوح از جابر روایت شده، جابر بن عبدالله انصاری، به سندهای مختلف و با اختصار و تفصیل هم مختصر روایت شده هم مفصل روایت شده. این نسبتاً مفصله این روایتی که عرض میکنم. در باب 28 روایت میکنه از ابی بصیر از امام صادق که میفرماید من بعضی قسمتاشو فارسی میخونم که طول نکشه تا اون قسمت اصلی برسیم. میفرماید پدرم به جابر بن عبدالله انصاری گفت که مرا با تو حاجتی است، کی وقت داری تو با تو خلوت کنم و از تو چیزی بخواهم؟ جابر گفت هر زمان که شما اراده کنید. پس امام باقر با او خلوت کرد، گفت ای جابر خبر بده به من از لوحی که آن را در دست مادرم فاطمه زهرا دختر رسول خدا دیدی و آنچه به تو از آن خبر داد از آن لوح که نوشته شده بود. جابر گفت شهادت میدهم به خدا، خدا رو شاهد میگیرم که من داخل شدم بر مادر شما حضرت فاطمه زهرا در زمان رسول خدا و او را تهنیت گفتم به ولادت حسین، یعنی زمانی بود که امام حسین متولد شده بود. پس دیدم در دست او لوحی سبز که گمان می کردم از زمرد است و دیدم در آن به خط سفید شبیه به نور خورشید نوشته شده است. پس گفتم که پدر و مادرم فدای شما ای دختر رسول خدا، این لوح چیست؟ فقالت فرمود هذا لوح احداه الله عز وجل الى رسوله، این لوحی است که خداوند آن را هدیه کرده است به رسولش، یعنی از جانب خداوند این لوح، یعنی غیر از قرآنه. ما غیر از قرآن پیامبر اکرم از قول خداوند سبحان احادیثی داره که بهش میگیم احادیث قدسی. قرآن یه شأن دیگه‌ای داره، آنچه که رسول خدا از خداوند میگرفت شأن دیگه‌ای داره. اینا همه مثل هم نیستن. تشریف بیارن جلو عزیزان، ببخشید یه صلوات بفرستید، یه قدم تشریف بیارید جلو، ببخشید. این جا هم، این سمت راست هم جا هست عزیزان، تشریف بیارید این سمت راست ما هم. یه صلوات دیگه هم بفرستید عزیزان. بله، فرمود این لوحی است که خداوند آن را به رسولش هدیه کرده است. پس خیلی مهمه، این قرآن نیست ولی از جانب خداوند داده شده. فیه اسم ابی و اسم بعلی و اسم ابنی و اسماء الاوصیا من ولدی، در آن است اسم پدرم، اسم شوهرم، اسم دو پسرم و اسماء اوصیای از فرزندانم. در قرآن اسامی ائمه نیامده، اما در اینجا در این لوح اختصاصی خداوند تمام اسامی ائمه رو آورده. چرا در قرآن نیامده آقا اسم اسامی ائمه؟ اینو خیلی مخالفین علم کردن، از قدیم هم این سوال بوده ها که چرا خداوند اسم علی ابن ابی طالب، اسم ائمه رو تو قرآن نیاورده؟ که امامان ما فرمودن خداوند اصل رو در قرآن میفرماد، تبیینش به عهده رسول اللهه. مثلا میگه نماز بخوانید، اما نماز صبح دو رکعته کجای قرآنه؟ نماز ظهر چهار رکعته کجای قرآنه؟ یا میگه زکات بدید، چقدر زکات بدیم، چجوری زکات بدیم، اینا رو رسول الله برای ما میفرماد. امامت هم اصلش در قرآن آمده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و آیاتی که در مکونوم از صادقین و آیاتی که در مورد امامته، تبیینش که اینا کیان با رسول الله. اینو از این بگیم. و بعضی از علما هم گفتن اگر در قرآن آمده بود قرآن رو اینها تحریف میکردن، همچنان که در رضیت و یوم الخمیس وقتی رسول الله فرمود لوح و قلم بیارید بنویسم چیزی که بعد از من گمراه نشید، اون دومی بی حرمتی کرد تو صورت رسول الله که گفت این مرد داره هزیان میگه، حسبنا کتاب الله، از قرآن رو تحریف میکردن به راحتی، مگه خلافت رو غصب نکردن؟ این کار رو انجام میدادن. خب فرمود اسامی اوصیا فعتانیه ابی لیسرنی بذالک، پدرم این رو به من داد تا من را خوشحال کند. آقا رسول الله دنبال خوشنودی فاطمه بود، چون رضایت فاطمه رضایت خداست، اینجا فقط برای خوشنودی خانم فاطمه زهرا یه صلواتی بفرستیم، اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج. احسنت، انشاءالله که خانم از دست از همه ما راضی باشن انشاءالله. جابر گفت مادرتان فاطمه زهرا آن لوح را به من داد، پس آن را خواندم و استنساخ کردم. بعد امام صادق می‌فرماید پدرم گفت آیا آن را داری؟ اون لوح در اختیارت هست که بر من به من نشون بدی؟ فرمود بله. پس همراه پدرم رفتن تا منزل جابر، پس بیرون آورد برای پدرم صحیفه ای را که بسیار رقیق نازک بود. فرمود ای جابر در آن نگاه کن و من برای تو میخوانم. فنظر جابر فی نسخته، جابر تو کتابت خودش نگاه میکرد و پدرم میخواند. فولا ما خالف حرفون حرفا، یک حرف این ور اون ور نبود. جابر گفت شاهد میگیرم خدای را که همین گونه در لوح کتابت شده بود. چی؟ اینی که از اینجا میخونیم در اون لوح کتابت شده. و چقدر خوب انسان همین رو در یک لوحی، فرمود رنگش سبز بود مثل زمرد با نور خط سفید نوشته شده بود، سفیدی که شبیه به نور خورشیده. چیه اینه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، هازا کتاب من الله العزیز الحکیم لمحمد صلی الله علیه و آله وسلم. لمحمد نوره و سفیره و حجابه و دلیله. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، صحیفه آسمانی قرآن نیست ولی صحیفه آسمانیه، لذا با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. این کتابیست از خدای عزیز حکیم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که نور او و سفیر او و حجاب او و دلیل اوست. پیامبر نور خداست، همون گونه که ائمه اطهار نور الله هن. الامام روایت داریم نور الله فی ظلمات الارض، امام نور خداست در ظلمات زمین، رسول الله نور خداست که همه رو روشن میکنه. آقا جایی که علم و معرفت نباشه ظلمانیه، تاریکه. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن، مثل نور خدا به مانند چراغدانیست. آیه نور مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجت و کنها کوکب دریون یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یزیع و لولم تمسسه نار و نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. آیه نور، این آیه نور 5 بار کلمه نور درش آمده و عجیب اینه که خود این خیلی تفسیر و بحث داره، اما کسی که آیه نور رو زیاد بخونه چه برکاتی داره، چه برکاتی داره بگیم امشب دیگه. نه ها، امام عصر در چه سالی متولد شدن؟ 256. 256 میشه عدد نور، نور به حروف ابجد میشه 256. این آیم آیه چیه؟ آیه نوره. خود امام عصر نوره و وصی پیامبری است که نور است، متولد سال نور هم هست. متوجه شدن عزیزان؟ نه متوجه نشدید. لذا قرائت زیاد این آیه باعث نور، باعث چیه؟ دیدن. باز دیدن میشه دیگه، نور باز دون نور نباشه نمیبینی که. چی باعث دیدن امام عصر میشه که انسان بتونه امام عصر رو ببینه؟ چی میخواد؟ نور میخواد. نور تو قرآن کجاست؟ آیه نور. دیگه بیشتر از این برکات آیه نوره. فرمود پیامبرش که نور اوست. آقا رسول خدا در صورت ظاهرش هم روایت داریم نور بود، یعنی جایی که ایشون میرفت تاریک بود اونجا روشن میشد. روشن حالا اینکه بگیم چراغ روشن میکردن، اما اون محیط منور میشد، تاریکیش از بین میرفت. و این در مورد امام حسین هم روایت شده که باعث روشنی فضا می شدن، حتی در صورت ظاهریشون هم این بود، این علامت. نورهی و سفیرهی، سفیر خداست، فرستاده خداونده. و حجابهی، حجاب خداست. آقا حجاب یعنی چی؟ حجاب خداست یعنی واسطه است. در عربی به دربان میگن حاجب، چون شما بخوای وارد جایی بشی از اون دربان باید اجازه بگیری. حالا حجاب یعنی واسطه، همون جوری که مثلا پرده حجاب بین دوتا مکان، بین خدا و خلق اونی که واسطه است کیه؟ پیامبر خداست. لذا روایات زیادی داریم که رسول الله حجاب الله، یعنی واسطه فیض خداست. و دلیلهی و راهنمای به سوی خداست، همین که ما رو به سوی خدا راهنمایی میکنه، همین که خودش راهنماست. ببینید یه موقع پیامبر اکرم میاد خدا رو برای ما معرفی میکنه که آقا خداوند ذاتی است لایتناهی، سرمدی، ازلی، یکتاست، بی همتاست، صمد، غنی. یک موقع هست خود رسول الله دلیله. یعنی چی؟ یعنی طرف میگه آقا اینایی که شما میگی من نمیفهمم، خدا لایتناهی، سرمدیه، اما خدایی که این آقا میگه من میپرستم. میشه دلیل خدا. کدوم خدا؟ خدایی که رسول الله میفرماد، که بحثشو قبلا چون خیلی گفتیم تکرار نمی کنیم. نزل به روح الامین من عند رب العالمین، نازل کرده است این کتاب را جناب روح الامین از نزد پروردگار جهانیان. روح الامین نازل کننده قرآن هم هست. نزل به روح الامین و علا روح الامین علا قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. اینجا هم می‌فرماد این کتاب رو روح الامین که امین در وحی الهی است از نزد پروردگار جهانیان نازل کرده است. عظم یا محمد اسمائی عظیم بدار، بزرگ بدار اسماء من رو یا رسول الله. عظیم بدار، بزرگ بدار. آقا با یکی از مصادیق عظم اسمایی یعنی با عظمت یاد کن اسماء خداوند رو. چه اسماء خداوند سبحان رو؟ آقا جان یه بار حضرت علامه می‌فرمود یه آقای کاسبی بود، این وقتی کسی پول میداد کسب میکرد دیده میگن خدا برکت بده، میگفت خداوند سبحان برکت عنایت کنه. عظم اسمایی، بزرگ بدار اسماء من رو، نامهای خداوند رو با عظمت یاد کن. آقا بعضی دیدیم سخنرانی میکنه میگه علی اینجوری گفت. آقا علی کیه؟ تو شهردار شهرتونو میخوای نام ببری 6 تا لقب این ور میذاری 7 تا لقب اون ور میذاری، بعد به امیر المؤمنین که میرسی علی گفت، حسین گفت، فاطمه، اینا یعنی چی؟ عظم اسمایی، عظیم بدار اسماء من رو، که یکیش همین ادب در گفتاره. البته بحث‌های دیگه هم داره عظم اسمایی، ولی فعلا نمی‌خوایم برسیم به حدیث لوح، باید کوتاه سخن بگیم. وشکر نعمایی، شکر کن نعمت‌های من را. نعمت‌های خدا به شماره در نمیاد عزیزان، ولی هر وقت نعمتی از خدا بهت رسید شکر کن. امام سجاد روایت داره بچه دار که میشد میفرمود بچه سالمه؟ گفتن بله. نمیگفت دختره، پسره؟ میافتاد به سجده شکر. روایت داریم امام باقر علیه السلام وقتی میرفت یه مرتبه دیدن حضرت یه گوشه‌ای به سجده افتاد، گفتن آقا چی شد؟ فرمود نا یاد یکی از نعمت‌های خدا افتادم، به سجده شکر رفتم. سجده شکر، تو خونه که هستی هر جای یاد نعمت خدا میفتی. بابا خدا رو شکر خدا خونه داده به ما، ها؟ خدا رو شکر خدا سلامتی داده به ما، آبرو داده به ما، چشممون میبینه، گوشمون میشنوه، مریض نیستیم، مغروز نیستیم. ولا تجحد آلائی، و آلاء من رو انکار نکن. آلاء چی عزیزان؟ آلاء در قرآن آمده. وذکروا آلاء الله، ذکر کنید آلاء خدا رو. امام باقر فرمود هل تدری ما آلاء الله، آیا میدونید آلاء خدا چیه؟ خداوند سبحان هیه اعظم و نعم الله علا خلقه و هیه ولایتنا. آلاء خدا بزرگترین نعمتهای خدا میشه آلاء خدا، و آن ولایت ما اهل بیت است. آلاء نعمت‌های بزرگه. ببینید برنج و گوشتم جزو نعمت‌های خداست، ولی خدا اینو به مؤمن و کافر و به همه عطا کرده، اما ولایت ائمه رو به هر کسی داده نشده. نعمت ایمان به اونها به هر کسی داده نشده. بعد آیه قرآن میفرماد ذکر کنید، یاد کنید ولایت ائمه رو، آلاء الله رو. اینجا میفرماد لا تجهد آلائی، آلاء من رو انکار نکن. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت محمد و آل محمد. انی انا الله لا اله الا انا، یکی از سیاق توحیدیه. عزیزان در قرآن داریم لا اله الا الله، دقت کنید، داریم لا اله الا هو، لا اله الا انت، و دیگه چی؟ لا اله الا انا. خب آقا اینو داریم لا اله الا هو، بعد داریم که لا اله الا هو، باز تو قرآن داریم الله لا اله الا هو، یعنی الله میو اولش، این فرق داره. بله باز داریم هو الله الذی لا اله الا هو، یعنی یه هو میاد قبل از الله، این فرق داره با لا اله الا هو، با الله لا اله الا هو میگیم. بله لا اله الا انا، نیست خدایی جز من. داریم انی انا الله لا اله الا انا، اینا با هم مقامات توحید اینها. انی انا الله لا اله الا انا یعنی به درستی که من، منم خدایی که نیست خدایی جز من. سه بار من آمده که حالا این بحث توحیدیش هم باید یه وقت دیگه باشه، فقط بدونیم که اینا بحث داره، جز مقامات توحیدی، همینجوری نیست که از کنارش رد بشیم. لا اله الا انا قاسم الجبارین و مبیر المتکبرین و مذل الظالمین و دیان و یوم الدین. من خرد کننده جباران، نابود کننده متکبران، ذلیل کننده ظالمان و قاضی روز جزا هستم. آقا خداوند وقتی میفرماد من این گونه‌ام، ظالمان رو ذلیل میکنم، جباران رو در هم میکوبم، یعنی نظام عالم این گونه است، چون نظام عالم ملک خداست، خدا در ملک خودش همه کار است. بعضی وقتا این کوبش جباران رو ما در دنیا میبینیم، کوبیده میشن بعضی جباران، اما گاهی وقت این به آخرت منتقل میشه، روز آخرت هم روزیه که هیچ پارتی بازی درش نیست. آقا اون در رو باز بذار نکوبم به هم، باز کن در رو، باز چه میبندی؟ هیچ نسبتی با کسی نیست، هر کی ظلم کرده جزاشو میبینه. مثقال ذرتن، یعنی به وزن مورچه، وزن مورچه چند صوته؟ اگه بدی کرده باشه میبینه. دیان و یوم الدینه، قاضی روز جزاست. پناه بر خدا. انی انا الله لا اله الا انا، من منم خدایی که نیست خدایی جز من. فمن رجا غیر فضلی او خاف غیر عدلی، پس آن که به غیر از فضل من امید داشته باشد و به غیر از عدل من بترسد. آقا فضل خدا یعنی چی؟ فضل یعنی چی؟ فضل یعنی زیادی. آیه قرآن واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواهید. فضل یعنی اضافی، خداوند یه فیوزاتی داره اضافی بر حق شما، یعنی یه حقی رو برای شما در عالم مشخص شده اما اضافه بر اونم خدا میده، میگه شما بخواهید، شما از فضل خدای از فضل خودت به ما عنایت کن. فضل یعنی من مستحقش نیستم اما خدای تو اهل فضلی، تو اضافه میدی. ببینید یه موقع یه کارگری میره برای یک سابکاری کار میکنه، میگه آقا امروز کار کنی مثلا 500 هزار تومان بهت میدم. بعد میگن این آقا اهل فضله، یعنی بعد از اینکه کار تموم شد پولتو به داد، بگی آقا میشه بیشتر بدید؟ میگه باشه میدم. اگه بگی آقا میشه بیشتر بدید، یه 100 هزار تومانم میذاره رو پولت. آقا اگه میشه بازم بیشتر بدید؟ میگه باشه. چون خودش گفته واسأل الله من فضله، از فضلش بخواهید. بعد یه جوری هم نیست که به یه جایی برسی بگی نه دیگه بسته. انسان ها معمولا این جوری هن. یه حدی که بره جلو میگه بسته دیگه، چند بار. اما خداوند این جوری نیست، اکرم الاکرمینه، هر چقدر از فضلش بخوای بهت میده. میفرماد کسی که امید به غیر فضل من داشته باشد، آقا از خدا بخواهیم، به خود خدا، خدا بهمون میده، خود خدا بهمون میده. امیدت به غیر فضل خدا نباشه، چون خداوند سبحان نخواد نزدیکترین دوستت هم بهش بگی بهت نمیده. اما وقتی خداوند سبحان بخواد، قریبترین فرد میاد بهت میرسونه. او خاف غیر عدلی، یا از غیر عدل من بترسد. آقا اگر بدونی این عالم حکومت خداست، خداوند سبحان حاکم بر این عالمه و خداوند عادله، اگر همینو انسان بفهمه دیگه جرأت نمیکنه گناه کنه، جرأت نمیکنه ریالی رو دست بزنه. خداوند عادله، خودش فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، به وزن مورچه بدی کند میبیند، به وزن مورچه خوبی کند میبیند. عدل یعنی این. بعد کسی از عدل خدا بترسه، تو خلوت، تو جلوت گناه نمیکنه. یعنی هزار کرور کرور پول بدون حساب بذار جلو دستش، ریالیشو دست نمیزنه. اختلاس که نمیکنه هیچی، ریالیشو دست نمیزنه. پس اون کسی که اختلاس میکنه اصلا به خدا ایمانی نه، به حرف نیست که، شعار و مشکره کردن نیست که، خدا پرستی. حالا میفرماد کسی که به غیر فضل من امید ببندد و به غیر از عدل من بترسد، عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، عذابی میکنم او را که احدی از عالمیان را آنگونه عذاب نکنم. فایای فعبد، پس من را پرستش کن. و علی فتوکل، و بر من توکل نما، بنده من باش، من چی میگم فعبد فقط نماز خوندن نیست، یعنی بنده من باش، دستورات من رو توجه کن و بر من توکل کن. توکل کردن یعنی چی؟ یعنی خدا رو وکیل بگیرم. شما دیدید میرن دادگاه یه نفر رو وکیل میگیرن میره کاراشون رو انجام میده. خدای تو زندگی تو وکیل ما باش. خدا رو وکیل بگیری بهترین کار رو برات انجام میده، اونی که بهترینه برات پیش میاد. بعد گاهی وقتا ما بهترین رو نمیفهمیم. حالا مثالش تو همین حدیث هست، اجازه بدید بریم جلو. بعد میفرماید انی لم اب اس نبیان فا اکملت ایامه وانقضت مدته الا جعلت له وصیاً. من نبی را مبعوث نکردم که کامل شود ایامش و مدتش به سر آید مگر اینکه برای او وصیی قرار میدهم. آقا این بالا خیلی گرمه، کولر بخاری روشن خاموش کنید. هیچ پیامبری نیست مگر اینکه برای او وصیی مشخص میکنم که جانشین او باشه، علومش از بین نره. که آقا جانشین پیغمبر شما کیه؟ جانشین همین نیست که کسی بشینه جاش، جانشین این نیست که کسی بشینه رو منبر پیامبر اکرم. کسی باید باشه علوم پیامبر رو داشته باشه، علوم پیامبر رو داشته باشه. و انی فضلت که علی الانبیا، من تو را بر همه انبیا فضیلت دادم. و فضلت وصی که علی الاوصیا، و وصی تو را بر همه اوصیا برتری دادم. پیامبر ما خاتم الانبیا و سید المرسلین است، سید همه رسولان، و وصی او هم سید الوصیین است، سید همه اوصیا. خداوند این فرماد من تو را برترین انبیا و وصی تو را افضل اوصیا قرار دادم. و اکرمتک به شبلیک بعده و سبتیک الحسن و الحسین، و گرامی داشتم تو را به دو شیر بچه و به دو سبت که حسن و حسین باشن. سبت اسبات جمع چیه؟ سبته که در خود قرآن هم آمده. سبت به معنی نوه است. بعضی هم گفتن به معنای نوه دختری، که مثلا روایت داریم در مورد امام حسن امام حسین که حسین یا حسن سبت من الاسبات، از اسبات انبیا هستند. تو را گرامی داشتم، اکرام کردم به وجود امام حسن و امام حسین، از بزرگ داشت رسول الله اینه که امام حسن و امام حسین رو بهش میده خداوند. و جعلت حسنا معدن علمی بعد انقضاء مدت ابیه، و قرار دادم حسن را معدن علمم بعد از گذشت مدت پدرش. بعد از اینکه عمر امیرالمومنین به اتمام رسید، امام حسن است که معدن علم من است. و جعلت حسینا خازن وحیی، و حسین را خازن وحی خیش قرار دادم. آقا قرآن و اطرت که در کنار همان، قرآن یه صورت کتبی داره که همین کتابی که در دست ما صحیفه مصحف، یک حقیقت قرآنی که اون وحیه. اون وحی کجاست؟ اون علم قرآن در سینه انسان کامل، در سینه امامه. و اینم یه بحث مبسوطی داره عزیزان، که یه وقتی باید در کلاس خصوصی بحث بشه پیرامونش، که حالا الان نمیشه بحث کرد، که اگر نباشه این، اونی که تو دست مردمه یک کاغذیه که روش مرکب نوشته شده، اگر اون علم قرآن نباشه، علمی که بر پیامبر اکرم نازل شد باید باشه در روی زمین. میگه حسین خازن وحی من است و اکرمته به شهاده و ختمت له به سعاده، گرامی داشتم حسین را با شهادت. آها آقا گرامی داشت خداوند، آقا کشته شدن میگه گرامی داشته، خدا بخواد کسی رو گرامی بداره میکشه او رو؟ بله. میگه با شهادت او را گرامی داشتم و کارش را ختم به سعادت قرار دادم. گفتم بعضی وقتا ما گفتیم خداوند وکیل بشه، گاهی وقت ما خوبی رو نمیفهمیم چیه، این یه موردشه که خداوند با شهادت گرامی می‌دارد ابا عبدالله رو. بعد کرامتی که تا 1400 سال ادامه داره، شهادت ابا عبدالله و ختمت له بالساده فهو افضل من استشهد و ارفع الشهدا درجتن، پس او افضل کسانی است که به شهادت میرسد و رفیع ترین درجه شهدا را دارد. از اولین، از زمان حضرت آدم، میدونی حضرت آدم پدر شهیده، فرزندش هابیل به شهادت رسید، از اولین شهید بگیر تا آخرین شهیدی که هست، سیدشون آقا سید الشهداست. سید الشهدا ارفع الشهدا درجتن، جعلت کلمتی تامه معه، کلمه تامه خودم را با او قرار دادم. کلمه تامه یعنی ولایت. آقا کلمه تامه یعنی چی؟ داریم به اعوذ به کلماتی که تامات، کلمه تامه، آقا یک کلمه‌ای که خدا رو معرفی کنه با کلمات مختلفی میشه خدا رو معرفی کرد. اسماء خدا معرف خدا هستن دیگه ها. مثلا میگیم یا خالق، اسم خداونده، یا رازق اسم خداونده، یا علیم، یا فتاح، اما اینا هر کدوم یک صفتی از خداوند سبحانه معرفی میکنن. رازق فقط روزی دهنده رو میگه، فتاح فقط گشاینده رو میگه، اما یه اسمی که همه کمالات خدا رو معرفی کنه، یک کلمه‌ای که همه خدا رو معرفی کنه، چی میشه؟ اون یک کلمه میشه انسان کامل. اینجا میفرماد که چی؟ قرار دادم کلمه تامم را همراه او، والحجت البالغه عنده، حجت بالغه، حجت رسا، حرف آخر، بزرگترین حرف خودم را همراه او قرار، همراه کی؟ امام حسین علیه السلام. به اطرتهی اصیب و اعاقب، به اطرت حسین است که ثواب میدهم و عقاب میکنم. یعنی کسی دنبال اونها باشه ثواب بهشون میدم، کسی مخالفت با اونها کنه عقابشون میکنم. اولهم علی سید العابدین، اول آنان علی سید العابدین از امام سجاد علیه السلام، و زین اولیاء المازین، زینت اولیای گذشته من است، زینت اولیا الله. امام سجاد، امام سجاد معروف بود به ذوالسفنات، از بس سجده کرده بود پینه بسته بود پیشانی های مبارکشون، پینه بسته بود. بعد نه از اینایی که الان میذارن، دیدید استکان داغ میکنن میذارن اینجوری، بعضیشون میدین چینش مثلا افتاده روش، اینا نه، داغ بعد میبینی اختلاس میکنه، اینا میخوان ادا در بیارن. آقا ادا در آوردنی نیست، ادا در نمیاد. و زین و اولیای المازین، امام سجاد میگه وقتی اهل عبادت، اونایی که خیلی اهل ذکر و عبادت و اینا بودن، امام سجاد رو میدیدن به خودشون خشم میگرفتن. یعنی چی؟ یعنی به خودش میگفت اگر عبادت اینه، خاک بر سر من با عبادت کردنم. اونایی که اهل عبادت بودن، اونایی که تا صبح تو رکوع و سجود بودن، سجده های امام سجاد رو میدیدن، عبادت و ذکر ایشون رو میدیدن، به خودشون خشم میگرفتن که 11 رکعت نماز شب و سختم بخونم. خب و ابنه سمی و جده المحمود محمدن الباقر و لعلمی و فرزند او که همنام جدش رسول الله است که نامش محمد باقر است. الباقر و لعلمی، باقر یعنی شکافنده. آقا علم، علمی خدا، خداوند سبحان میفرماد که علم من را میشکافد، باز میکنه. آقا یعنی علم یه چیز مثل زمینه، زمین زیرش معلوم نیست چیه، تا وقتی که شیار کنی، تا وقتی شخم بزنی زیر و رو بشه، بعد میبینی چه گیاهانی در میاد. چه امام باقر شکافنده علم خداست. آقا تفاسیر امام باقر رو وقتی بر قرآن میخونه انسان، میبینه همه عرفا سر سفره امام باقر نشستن. و المعدن الحکمتی، که معدن حکمت من است. ما نصف احادیثمون شیعیان، نصفش مال امام باقر و امام صادقه، بقیهش مال بقیه ائمه است. تازه خیلی از روایات رسول اکرم رو هم امام باقر و امام صادق روایت کردن. سیهلک المرتابون فی جعفر، هلاک می شوند کسانی که در جعفر، یعنی امام جعفر صادق، شک می کنند. چرا؟ چون امام صادق مستدل حرف می زنه، اونقدر محکم حرف می زنه که بر کرسی درس وقتی می نشستن، زمان ایشون چند صد نفر بودن که افتخار میکردن بگن ما شاگرد امام صادق بودیم. تو عالم اسلام پخش شدن آقا اگه چیزی از اسلام موند به خاطر امام باقر امام صادق بود، اگه اینا نبودن اصلا معلوم نبود کجا میرفت، حتی اهل سنت ها. یعنی ببین افکار اینا پخش شد در میان مردم، شاید از امام صادق روایت نکرده، اما علماشون حرفای اینا رو میگرفتن، تحلیل و بررسی میکردن، از خودشون ارائه میدادن. الراد علیه که الراد علیه، کسی که او را رد کند مرا رد کرده است. حق القول منی لأکرمن مسوا جعفر، حق است بر من، واجب است بر من که گرامی بدارم جایگاه جعفر را. آقا باید زودتر بخونیم حدیث رو تموم کنیم، ببخشید من یه مقدار کمتر شرح بدم. و لأسرنه فی اولیائه و اشیائه و انصاره، مسرور میکنم، مسرور میدارم او را در میان اولیا و شیعیان و یارانش، مایه سرور قرار میدم. و انتجبت بعده فتاه موسا، و بعد از او جوانش موسا را انتخاب میکنم. لأن خیت وصیتی لا ینقطع و حجتی لا تخفا، چرا که خط ریسمان وصیت من قطع شدنی نیست و حجت من مخفی نمی ماند. و ان اولیائی لا یشقون ابدا، اولیای من شقی و جدا افتاده نمی مانند هیچگاه. اولیا ریسمان می خوان که اون امامه. الا و من جهد واحدا منهم فقط جهد نعمتی، هر کس یکی از اینان را انکار کند نعمت من را انکار کرده است. هر کی باشه، آقا این همه مسلمون انکار میکنن، بله همشون انکار کنن نعمت خدا را انکار کردن. اون که نشناخته، به گوشش نرسیده، نعمت خدا را نمیشناسه. اما صحبت از انکار، یعنی بشناسه بعد انکار کنه، وای به روزگارش. و من غیر آیه من کتابی فقط افترا علیه، کسی یک آیه ای از کتاب من رو تغییر بده بر من دروغ بسته. و ویل للمفترین الجاهدین عند انقضاء مدت عبدی موسا، وای بر دروغ زنان و منکران در زمان تمام شدن مدت موسی بن جعفر. و حبیبی و خیرتی، که حبیب و مختار منه. حالا چرا اینجا اینو فرمود؟ چون در زمان آقا موسی بن جعفر واقفیه به وجود آمدن، چند تا از کسایی بودن که اموال امام در دست اینا بود، خمس و اینها، که امام میگو به کی بدید، به کجا پرداخت کنید، مال زیادی دستشون بود. این وقتی آقا موسی بن جعفر از دنیا رفت، اینا باید میادن تحویل امام رضا میدادن. آقا این بیچاره ها شکار دنیا شدن، برای اینکه ندن به امام رضا اموال رو، گفتن که آقا موسی بن جعفر نمرده. آقا یه حرفی رو انداختن تو شیعیان، یه عده‌ای رو جذب کردن. و بعد نکته‌ای بود تو این بحثا، امام رضا بچه دار نمی شد. آقا دلیل آوردن که ایناش ببینید بچه دار نمی شه. مگه میشه امام بچه دار نشه؟ حالا بذاری بقیهشو اینو بخونم بعد بقیهشو میگم چی شد. الا ان المکذب به سامن مکذب به کل اولیایی، کسی که هشتمین حجت من امام رضا رو انکار کند تمام اولیای من رو انکار کرده. و علیون ولی و ناصری، و علی ابن موسی رضا ولی و ناصر من است. و من ازع علیه اعباء النبوه، او کسی است که بار نبوت را بر دوش او میگذارم. امام رضا بارش سنگینه، اینو داشته باشید تو گوشتون. میگه اعباء نبوت رو بر دوش او میگذارم. و امتحنه بالاضطلاع، و او را پیر میکنم. امتحان یه معناش پیر کردنه، با شوکت و بزرگی او را پیر میکنم. میدونید امام رضا به سلطنت نزدیک شد، نائب السلطنه شد. حالا یقتله افریت و مستکبر، افریتی مستکبر او را خواهد کشت. آقا تو میان ائمه هیچ کدوم شهادتشونو، فقط امام حسین رو فرمود. چه دلیلی داره اینجا تو این حدیث تأکید میکنه رو شهادت امام رضا؟ چون آقا تو تاریخ بعضیا گفتن معلوم نیست امام رضا مأمون کشته باشه امام رضا رو، از بس حیله‌گر بود مأمون. یدفن بالمدینه التي بناها العبد الصالح ذو القرنین الى جنب شر خلقی، دفن می شود در شهری که بنده صالح ذو القرنین آن را بنا کرده است، در کنار بدترین خلق من. امام رضا کنار هارون الرشید دفنه. حق القول مني لأقرن عينه بمحمد ابنه. واجب است بر من که چشم او را روشن کنم به فرزندش امام جواد. گفتیم واقفیه میگفتن که امام رضا ناقصه، امام ناقص نمیشه. آقا وقتی امام جواد تو سن 40 خورده‌ای سالگی بود امام رضا، به دنیا آمد یه مرتبه اینا به هم ریختن تمام واقفیه. اینجا میگه چشمش روشن میکنم و خلیفته او من بعده، که خلیفه اوست بعد از من. فهو وارث علمی و معدن حکمتی، وارث علم من و معدن حکمت من است. و موضع سری، موضع سر من است. و حجتی علی خلقی، حجت من بر خلق من است. جعلت الجنت مسواه، بهش را جایگاه او قرار می دهم. و شفعت او فی 70 من اهل بیتهی کلهم قد استوجب النار، او را شفیع قرار می دهم در 70 نفر از خاندانش که تماما مستحق آتشن. آقا یعنی خاندان امام جواد فامیلاش مستوجب آتش بودن؟ بله. خیلی ها بودن که امام رو نمی شناختن، امام رو انکار میکردن، که الان طول میکشه بخوام بگم، بخوام حدیث بیشتر از 1 ساعت رد شده، خستم شدید. و اختم به سعاده لابنه علی ولی و ناصری و شاهد فی خلقی، و او را ختم به سعادت میکنم در فرزندش علی، یعنی امام علی النقی، که ولی و ناصر و شاهد بر خلق من است. و امینی علی وحی، اخرج منه ادای الی سبیلی، خارج میکنم برای او دعوت کننده به راه خودم را. و الخازن لعلمی الحسن، که خازن علم من است امام حسن عسکری. ثم اکمل ذلک بابنه رحمتا للعالمین، و این را کامل می کنم به فرزندش که رحمتن للعالمین است. امام عصر رحمتن للعالمینه، که گفتیم دو سر این خط دائره ولایت رو به هم می پیونده. علیه کمال و موسی و بهاء عیسی و صبر و ایوب، بر اوز کمال موسی، نورانیت عیسی و صبر ایوب، کمالات انبیا رو داراست. بعد چی میشه در دوران او وقتی به امامت میرسه؟ ستذل اولیائی فی زمانه، اولیاء من در زمان او ذلیل میشوند. و تتهادا رؤوسهم کما تتهادا رؤوس ترک و دیلم، سرهای آنان به هدیه فرستاده می شود، سر شیعیانش. کشداری که از سادات کردند، کشداری که از شیعیان کردند. فیقتلون و یهرقون، کشته می شوند، سوزانده می شوند. و یکونون خائفین مرعوبین و جلین، و آنان خائف، ترسان، اندوهگنند. آقا یه وقتی یه خاطره بگم اگرچه طول کشیده دیگه، شب نیمه شعبانه، کجا میخواید برید بهتر از اینجا؟ خیلی نوجوان بودم تو قم، شب بود، بیرون حرم رفتم نشستم اون کنار پارکی هست نزدیک حرم، دیدم یه آقای محاسن بلند و فکر کنم حالا افغانستانی یا اون طرف ها بود، رفتیم نشستیم پیش ایشون و پیر مرد بود، سلام علیک و اینها. بعد یه مرتبه پرسیدیم شما اهل سنتی؟ گفت بله. من یه مرتبه از حال جوان و جوانی گفتم میدونی که خلیفه دوم شما مثلا دختر پیامبر رو به شهادت رسونده؟ گفت نه اینها دروغه، مثلا با حالت. بعد گفت الان داخل حرم بودم، با لحجه حالا شیخ بالای منبر میگفت امام زمان که بیاد اون دو نفر رو از قبر بیرون میکشه آتش میزنه. بلند شدم گفتم تو رو آتش میزنه. پاسدار آمد جلو، زدم تو گوش پاسدار. من اونجا یه جوری شدم، گفتم که این یه نفر اهل سنت اومده تو قم، تو وسط حرم حضرت معصومه علیه السلام، بلند میشه اینجوری حرف میزنه، نمیترسه. آیا ما اگه مثلا بریم عربستان جرأت میکنیم اینجوری حرف بزنیم؟ خیلی این حرف منو پیچوند، تو دل خودم بود ها. حالا اینکه ما رعایت میکنیم یه چیزیه، ولی آیا جرأتشو میکنیم اینجوری برخورد کنیم؟ دل منو پیچونده بود تا رسیدم به یه روایتی. اینجا میفرماد خائفین مرعوبین و جلین، ترسانن دلنگرانن. فرمود امام امیرالمؤمنین فرمود شیعیان من پیوسته در دل آنان ترس و رعب است، تا وقتی که مهدی ما ظهور کند. در آن هنگام ترس از قلوب آنان بیرون رفته، دشمنانشان را در زیر پا له می کنند. دیدم ها، پس این ترس اینجا هم در این حدیث می فرماد خائفین مرعوبین و جلین، تسبق الارض من دمائهم، زمین از خون آنان رنگین می شود. چقدر ما کشته دادیم آقا علمای شیعه. علامه امینی کتابی داره شهداء الفضیله، کسانی که در راه ولایت علمایی که به شهادت رسیدن تو طول تاریخ، یعنی فقط به خاطر دفاع از امیرالمومنین کشته شدن. و یفش الویل و رنین فی نسائهم، ناله و فریاد در میان زنانشان بلند می شود. اولئک اولیای حقا، اینها هستند که حقیقتا اولیای منند. به هم ادفع کل فتنتن امیا هندسن، به خواب آنهاست که هر فتنه کور و ظلمانی رو برطرف میکنم. به وجود اونهاست فتنه ها برداشته میشه. و به هم اکشف و زلازل، به خاطر اونهاست زلزله ها برطرف میشود، خاطر اون اولیاست. و ارفع عنهم الاثار والاغلال، من بر می دارم از آنان قلها و زنجیرها را. یعنی اینا کسانی هن که خدا به خاطر اینا بلا را از مردم بر می داره، با اینکه خونشون ریخته میشه، با اینکه ذلیلن در بین مردم، زندان میرن. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینها کسانی هستند که از جانب پروردگارشان بر آنان صلوات و رحمت است. و اولئک هم المهتدون، و اینانند که هدایت شدگانند. این حدیث لوح تا اینجا تموم شد. بعد قال عبدالرحمن ابن سالم قال ابو بصیر، میگه ابو بصیر گفت لولم تسمع فی دهرک الا هذا الحدیث لکفاک فسنه الا عن اهله، گفت اگر در تمام عمرت فقط همین حدیثو شنیده بودی برات کفایت میکرد، پس آن رو از غیر اهلش مسون بدار. حالا خدا شکر که دیگه زمانه ایه که به دست ما هم میرسه این رسیده این اخبار و احادیث آل الله. ببخشید وقت خیلی گذشت، من خیلی از وقتم بیشتر حرف زدم. شب میلاد امام عصر عزیزان خیلی شب پربرکتیه، شب پرنوریه. هر چقدر میتونی نماز، قرآن، هر چقدر بلدی و میتونی امشب رو انجام بده. انشالله هر شب اهل عبادتی شما، امشب رو یه مقداری بیشتر قرار بدیم، برای همدیگه دعا کنیم، برای فرج امام زمانمونم دعا کنیم انشالله، برای بهبود وضع مملکت. خیلی عده عزیزان تحت فشارن، فقط از خدا بخواهیم که با آمدن امام زمانمون درست بشه. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، بهبود وضع اقتصاد، شادی ارواح روح تازه گذشته، اجماعا صلوات.